بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و السلام علیه. در بحث سیره اوغلائیه و تفاوت با ارتکاز اوغلائی عرض شد که ارتکاز اوغلائی جنبه علمی و درکی و ادراکی اوغلای عالم است و اوغلای منطقه است، و شایدم در بعضی از موارد با توجه به این که علم حضوری یا مقام تصور ذهنی دامنش وسیع تر از مباحث خارجی است، شاید گاهی وقتا هم اشرفیت داشته باشه، اما در سیره اوغلائیه بیشتر جنبه عملی و دعب عملیشون مورد نظر و ملاکه، با توجه به این فرقی که محضرتون تقدیم شد. دیگه بحث عادت، بحث عرف که توضیح دادیم در جلسه های گذشته، عادت رو میتونیم بگیم تکرار فعل فردی افراد، و عرف رو میتونیم بگیم تکرار فعل جمعی افراد. ما به اشتراک عرف و عادت هر دو در تکراره، ما به امتیازشون در فرد و در جمعه، پس اینا با هم اشتباه گرفته نشه. و این که حالا سیره اوغلائیه منشأش چه باشد، ما در منشأش حرف نداریم. بله اگر یک موقعی مثلا به عنوان نمونه منشأ سیره اوغلائی یک ادراک عاقلانه و عالمانه آقایان اوغلا باشد، خب قطعا ارتکاز علمی و ارتکاز عقلی میشه منشأ سیره اوغلایی. خب یه کمالی برتره، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، هم همینجا مشخص میشود که آنانی که عالمن با کسانی که عالم نیستن تفاوت دارن. سیره اوغلائیه‌ای که بر اساس عادت اوغلایی باشد که اهل تعقل هستند، با سیره اوغلائیه‌ای که مثلا بفرمایید بر اساس عادت و عرف و حتی بفرمایید تقلید اجتماعیشون دارن پیش میرن، خیلی تفاوت دارن. اینجا دیگه جاییست که تفاوت بین ارتکاز عقلی و سیره اوغلائیه کاملا مشخص میشه. و گاهی از اوقات هم اصلا سیره اوغلائی منشأ شده چی شده؟ عادت، و شده یک روش تکراری بین مردمانی که اهل البته عقل هستند نه اهل تعقل هستند. اینا با هم دیگه خیلی عنایت بفرمایید. برای همین اینو برای چی توضیح دادم؟ برای این قسمت، قبلا هم دیگه در جلسات گذشته توضیحش دادیم، متاسفانه مطلبش رو تطبیق نکردیم. برای همین گاهی از اوقات سیره اوغلا ارتکاز عقلی و بنای اوغلا، به خصوص بنای اوغلا با سیره اوغلا، اینا با هم چه پیدا میکنن؟ با هم دیگه وحدت مصداقی پیدا میکنن، و وحدت مصداقی پیدا کردن منافاتی با اختلاف مفهومی داشتن اینها ندارد، که اینها به لحاظ مفهوم غیر همان، اما به لحاظ مصداق شاید چه باشن؟ شاید یه چیز باشن. مثلا مثال میزنیم، حالا یک مثال اجتماعیشونو بزنیم. در مثال اجتماعیشون الان یه سیره اوغلائیه هست، قبلا دارا ارتکازات علمی و عقلی بودن، این ارتکازات علمی و عقلی و مفهومیشون یک جمعی از آقایان علما به یک نتیجه‌ای رسیدن که شده سیره علمای فیضیه یا دارالشفا یا قم یا مشهد یا نجف یا هر کجا باشه. خب این دیگه قطعاً از یه افضلیت خاصی برخورداره. و ما اگر برسانیم، این دیگه اگرش خیلی اگر بسیار مهم است، اگر انشالله تبارک و تعالی بتوانیم برسانیم که ما یک ارتکاز اغلایی داریم که تبدیل شده به سیره اغلاییه و این سیره اغلاییه عدم رد شارع رو داره، یا به تعبیری امضای شارع مقدس رو داره، یا در عصر معصوم اتفاق افتاده و معصوم او رو تأیید کرده، این دیگه بهترین سیره اغلایی و هیچ شکی در حجیت این دیگه نخواهد بود. و اینجا جاییست که ما میگیم جاییست که یک مطلب دیگری میتونیم برش اضافه کنیم تحت عنوان امضا و شارع. امضا و شارع یعنی شارع چه کرده؟ شارع اون رو امضا کرده. امضای شارع یعنی چی؟ امضای شارع یعنی شارع مقدس یک حکم مناسب و مماثلی رو با توجه به سیره اغلاییه ای که اون سیره اغلاییه بوده اونو جعل کرده. دیگه تفاوت نیست که در وزان حکم تکلیفی باشد یا در وزان حکم چه باشد؟ حکم وضعی باشد. مثلا بفرمایی حالا در وزان حکم تکلیفی باشد، این باشد که بگر مثلا حکم این معامله ربوی حرام است، حرمت است، و حکم احل الله البیع چه است؟ حلیت. یا در وزان حکم وضعی باشد، بگه معامله ربوی باطل است، معامله ای که الا ان تکون تجارتا ان تراز با توجه به ترازی باشد چه است؟ صحیح است. اما ما میاییم در خارج گاهی از اوقات هم سیره اغلاییه رو باید ببینیم. دیگه میدونید سیره اغلاییه وقتی که بود، حالا در بحث حجیت هنوز نرسیدیم، در بحث حجیت انشاءالله میرسیم که آیا به امضا باید باشد، به عدم رد باید باشد، یا سیره اغلاییه رو مثل خود قطع اگر قاطعی قطع پیدا بکنه، قطع قاطع یقین آور است و یقین دارا چه است؟ دارای حجت است. اگر مبنای شما در اصول این شد که سیره اغلاییه حجیتش به قطعیتشه و دارای قطعیته، چرا؟ همون بحثی که دیروزم مطرح کردیم، به خاطر اینی که تبانی اغلا بر خلاف امکان ندارد. علا خلاف امکان ندارد یعنی چی؟ یعنی اغلا معمولا استفاده شون یه استفاده فطریست و استفاده فطری استفاده همجایی و حجیتش همه جایی می شود. یعنی به عبارت بهتر خارج و فارغ از نژاد و قومیت و خصوصیت میشه. با اونی که فارغ از خصوصیت و قومیت اینا بشود میشه برهان، و برهان میشه چی؟ میشه قاطع، و قاطع هم و قطعش هم حجیت داره. که شاید ما انشالله تبارک و تعالی در مبانی اصولیمون به این نتیجه برسیم که سیره اغلاییه یکی، و اصرارم داریم بر این جهت، سیره اغلاییه می شود یکی از منابع استنباطی ما باشد در بعضی از مراحلی که ما دستمون از دلیل، از دلیل و نص کوتاه. اگر یک جایی هم بتونیم برسونیمش به امضا اشاره و عدم رد اشاره که دیگه معرفه کرده بهتر است. اما اگر یک روزی ما هیچ گونه، فرض این است، الان به قول معروف فرض محال که محال نیست، اصلا ابتلا هم داره، نه اینی که، یعنی وقوع هم داره، عدل و دلیل شی وقوع شیه. الان ما در یک نقطه حساب میکنیم، الان هیچ گونه نصی به این آقای مکلف نرسیده، اما الان مثالش، الان فرض کنید این اغلای قوم دارن یک کاری رو انجام میدهن، فرض این است که نصی به اینها نرسیده، یعنی دستشون از حجت ظاهری خالی است اما از حجت باطنی خالی نیست. میتوانیم بگیم کارشون مصاب هست یا مصاب نیست؟ ببینید فرض مسئله رو خوب تصور بفرمایید. اینجا جاییست که سیره اغلایی کاربرد داره. بعید نیست بگیم جایی که اغلا به یک مسیری برون، اینها چه داره؟ چه کارشون؟ حجیت داره. البته این فرق بین با جاهل مقصر و جاهل قاصر دیگه جای خودش بمونه. فرق بین جهل مرکب و جهل بسیط همه اونا رو فرسون گذروندیم. الان در یه جایی هستیم با همین وضعیتی که الان جهان شده دهکده واحد. برای من عزیزانی از متخصصین بله فرمودن، گفتن که در بعضی از مناطق همین الان عالم یه بعضی از جاهای وجود دارد که هیچ گونه رابطه ارتباطی وجود نداره، رابطه ارتباطی علمی وجود نداره. یعنی همین الان در این دنیای تمدن و عصر تمدن و عصر ارتباطات که شعار جهانی این است که جهان دهکده واحده، ما باید همه رو متصل به هم بکنیم، الان هیچ خبری از خیلی از چیزا ندارن. و اگر دین کامل باشه، ما باید پاسخ اونها را بدیم. پاسخ اونها را به چی میدیم؟ به سیره عقلاییه میدیم. ببینید چقدر جایگاه سیره عقلاییه چیز بزرگ مهمی است و یکی واقعا از منابعی است که ما میتوانیم روش بسیار بسیار حساب بکنیم. و من در آماری که از جواهر استخراج کردیم قریب به 300 مورد مرحوم صاحب جواهر بحث مفصل سیره عقلایی رو مطرح نکردن ها، اما به عنوان این که سیره عقلایی حجیت داره ایشون حرفشو زدن و در کتابای دیگر علمی مونم اگه بررسی بکنیم جایگاه زیادی داره. حالا این قسمت رو تطبیق بکنیم تا برسیم به اقسام سیره عقلایی. بله آفرین آفرین به اتون آفرین، سوال بسیار خوبی کردی. بله بله بله، بگاهی وقتا فقیه مجبور میشه، یعنی حصر دلیل در سیره عقلایی. شما کتاب ها عرض کردم مکاسب شیخ هم داره، جواهر رو هم ملاحظه بفرمایید. خیلی جاها ایشون میگن به سیره، این به سیره که میگن مرادش به سیره شرعی نیست، به سیرت العقلایی است. گاهی وقتا میگن به سیرت العقلایی یا به بنائل عقلا و اینها کاربرد داره و در مسائل مستحدثه خیلی نیاز به سیره عقلایی است. حالا این که مجتهدین چقدر استفاده میکنن یا نمیکنن، ما عرضمون اینه که گاهی وقتا استفاده میکنن اما اسمش رو هم نمیبرن. خیلی ها استفاده میکنن اما اسمش رو هم نمیبرن و اصلا یکی از منابع میتونیم استنباط حالا قرار بدیم. البته این که سیره عقلاییه رو ما قرار باشد با موضوع سیره عقلاییه یک دلیل خاص قرار بدیم واسه یه جای تأمل داره، اما اگر دلیلی در طریق حکم شرعی قرار بدیم این جای بحثش رو داره به هست. الارتکاز العقلایی، همینجا رسیدیم. بله ارتکاز العقلایی مرتکز فی اذهان العقلا، ارتکاز در اذهان عقلا پیدا کرده، مثل تداعی معانی. اگر قرار بشه مثال بزنیم مثل تداعی معانی، بدون اشتراط این که ان یتجسد، تجسد پیدا. این تجسد خدا رحمت کنه، عبارت تجسد رو من عرض کنم اصلش مال مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه. ایشون در تجسم اعمال که میرسه میگه تجسد اعمال و این دیگه لفظ شد برای خیلی از ها، برای چیزی که حالت جسمانیت و حالت خارجی پیدا بکنه. بدون این که شرط بشه که تجسد پیدا بکند این ارتکاز به تمامش یا بعضش در اعمالشون خارجن. این عبارت یعنی چی؟ یعنی بدون این که تبدیل به سیره بشود. این عبارت یعنی بدون این که تبدیل به سیره بشود. ارتکاز فقط جنبه علمیش نه جنبه عملیش. و هوه این ارتکاز عقلا من جهت از جهتی اعلی قیمتن و اشد و اعتبارن هست از سیره خارجی شون. چرا اشده؟ به خاطر این که میتونیم بگیم این برمیگرده به فطرت الله التی فطر الناس علیها. بله و فطرت الناس هم لا تبدیل لهاست دیگه. لکونهی فی الغالب، ارتکاز عقلایی بیشتر اوقات ناشی از امور عقلایی است، مثل فطرت و عقل عملی و تعالیم انبیا و اوصیا علیهم الصلاه و السلام لعدم تصور مناشئ له غیرها عادتا. بدون تصور منشأهایی که غیر از این امور عقلانی و طبیعی باشد عادتن. یعنی چی؟ یعنی برگشته به چیزی که حجیتش حجیت جامعه. مثلا بفرمایید اینجوری، اگر بگیم بابا مرتکزات فطریه‌ای که اینها با زبان فطرت سر و کار دارن، خب با زبان نژادشون و اقلیمشون خیلی تفاوت داره. بعد کونها امورن باطنیه، بعد از این که اینها امور باطنیه هستن، این امور عقلانی عقلایی دیگه، و هازا یعنی این ارتکاز علمی که بستگی دارد و گاهی وقتا هم اعتبارش از سیره بیشتره. چرا بیشتره؟ چون سیره خارج است، در خارج تشخص است، اما این بر میگرده به فطرت و فطرت سالم است. و هازا به خلاف سیرت عملیه، به خلاف سیره عملی. این سیره عملی یعنی سیره عقلایی ها، این عملی عبارت اخرای عقلایی است، اشتباه نشه. فانها این سیره عملی نشأت میگیره از صرف تقلید و اتباع بعضی از مردم بعضی دیگر را لمحض المشاهده. دیدن این کی که کس این کار انجام میده و اینا هم پشت سر هم دیگه انجام دادن. پس فرق بین ارتکاز عقلی و سیره عملی این است که سیره عملی منشأش خارجی است، گاهی وقتا عادت است، تکرار عمل است، تکرار فعل است، اما سیره ارتکاز عقلی دیگه فطرت و عقل سلیمه. برای همین در جواب این سوال که کدام یک از اینا شاید ارجح باشد، به لحاظ همراهی با فطرت باید بگیم کدومی که ارجح، ارتکاز عقلی. و اگر یک روزی ما ارتکاز عقلایی را با سیره عقلایی هماهنگ بدانیم، این دیگه بهترین اتحاد هاست و بهترین روش ها. خب این که راجع به سیره عقلایی، اما از سیرت المستحدثه، این سیره که الان به وجود اومده چیه؟ که این دیگه خیلی مهمه. مستحدثه بعد عصر حضور المعصوم علیه السلام. این عصر حضور المعصوم رو اعم از عصر نبوت و عصر امامت بدانید. ولو تسرم و زال قبل عصرنا، ولو این که این سیره الان نیست و وجود نداره، او یستحدث و مستقبلن فی عصر الغیبه، یا حادث شده در بفرمایید مستقبلن در عصر غیبه، اینو بهش میگیم سیره مستحدثه. سیره مستحدثه یعنی چی؟ یعنی چیزی که در زمان معصوم نبود. ولو این که اگر شما این معصوم رو نبی گرفتید، یعنی در عصر غیبت، یا نه بفرمایید در عصر غیبت الان ما، که الان ما دسترسی به امام معصوم نداریم، یه سیره آمده چه شده؟ حادث شده. اینو بشه میگن سیره مستحدثه. الامضاء، امضاء چیه؟ هو جعل الشارع المقدس، جعل شارع مقدس از حکم مماثل یا مناسب را. فرق است بین مماثل و مناسب. مماثل آن است که هم ماهیتشون یکیه، هم عوارضشون یکیه. اما مناسب آن است که نخیر ماهیت تغییر کرده، اما خصوصیات اوصافی و وصفی اینها شدن یکی. و به عبارت بهتر، مماثل اتحاد ماهیت رو داره، مناسب اتحاد وصفیت رو داره. مثلا اگر قرار باشه مثال بزنیم، الان این خیار مثلا نتیجه استفاده از خیار، حق الخیار این است که ما می توانیم فسخ کنیم یا می توانیم حق العرش بگیریم. این دیگه حکم تکلیفیش یا حکم وضعیش، که حکم تکلیفیش رو میگیم مثلا حق خیار دارد، میتونه باید معامله رو مثلا قبول نکند یا قبول بکند. حق بفرمایید وضعیش این است که چه هست؟ الان چه میکند؟ میتواند معامله رو به هم بزنه. این دیگه معنی تناسبه. چون که اقامه شده علیه سیرت العقلائیه، سواء کان فی مجال حکم تکلیفی مثل همین حق خیار، یا در مجال حکم وضعی مثلا بفرمایید مثل حق وضع و حق فسخ و چیزهای دیگر. و لیس المقصود صرف رضای شارع به ها، به این بفرمایید احکام یا به این سیره عقلائیه مطلقا، چه در معاملات چه در غیر معاملات، او فی غیر المعاملات، یا در غیر معاملات. در غیر معاملات یعنی چی؟ مثلا بگید در بحث عبادات، چون یه بحثی هم هست در فقه هم مطرح میشه، در اصول هم مطرح شده که آیا ما هم در معاملات و هم در غیر معاملات قائل به تأسیس شارع مؤسس شارع بشیم؟ آیا شارع در همه اینها مؤسسه یا شارع در بعضی ممضی هست در بعضی مؤسسه؟ ما با کمال معذرت از همه آقایان فقها نظرمون این است که در خیلی از جاها الا ما خرج به دلیل شارع شارع ممضی است، نه این که شارع شارع چه باشد، شارع مؤسس باشد. در بعضی از جاها شارع مقدس مؤسسه. و ذالکه چون خود شارع هم من العقلاست دیگه، و ذالکه لأن سیرت العقلائیه، سیره عقلایی از چیزی است که واقع میشه در طریق استنباط و حکم شرعی. این خیلی حرف مهمی است، یعنی همه بحث سیره برای همین جهته و استدلال میشه به این سیره بر حکم شرعی واقعی یا حکم شرعی ظاهری. و من الواضح، واضح هم اینه که صرف رضای شارع حکم شرعی نیست. اینی که شارع راضی باشد حکم شرعی نیست، باید چه باشد؟ باید ممضی هم باشد، ما به یه جایی برسونیم که شارع اون رو تصویب کرده باشه. فمایز هرون من بعض القوم، یعنی از بعضی از آقایان اصولگین یا آقایان فقها که گفتن من تفسیر الامضاء بالرضا لعله من جهت ملاحظته للرضا بما هو مقدمه و طریق الى جعل الحكم المماثل او المناسب لا بما هو هو. این عبارت یعنی چی؟ یعنی رضا و امضاء اجتماع مصداقی دارن، نه اینی که اینا چه داشته باشن بینشون نسبت کلی باشه، یعنی تساوی باشه، که ما بگیم رضا امضاست، امضا رضاست. نخیر، به عنوان این که مقدمه و طریق به جعل حکم مناسب یا مماثله، نه به ما هو هو الا به ما هو هو. یعنی چی؟ یعنی امضا رضا نیست. پس فرق است بین امضا و رضا. رضا راضی شدن به یه چیزی است، امضا تأیید یه چیزیه. به عبارت بهتر، در رضا شاید مثلا ما بتوانیم بگیم به لحاظ عملی شاید بوی تخالف هم بشه ازش استفاده بشه، اما در امضا دیگه نمیتونه بله خارج بشه. و امضا رو هم که امضا میگن به خاطر این که چی هست؟ به خاطر این که دیگه کاملا ممضی است، یعنی گذراست و زمان چک و به قول معروف چونه زدن و بگو مگوش و گفتمانش گذشته. نعم، احراز صرف رضا کافیه در بعضی از موارد هست، اما این که باید امضا باشد یا رضا باشد در سیره عقلایی نه خیر، صرف رضا گاهی وقتا کفایت میکنه، مثل احراز رضای شارع به تصرف حاکم شرعی در بعضی از اموالی که مختص به شارعه. ولیکن هذا غیر مسئلت الاستنباط کما لا یقوا. این غیر از مسئله استنباط، ما اون چی که در استنباط به کار داریم این است که چه باشد؟ به عبارت بهتر مرحله امضا باشد، نه مرحله رضا باشد. مثل که وقت گذشت این الحجیه باقی موند. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صلی علی محمد و آل محمد، صلوات الله و سلام علیه.